أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، عرض شد که 600 سیره رو به سه قسم تقسیم میکنم: سیره منقه موضوع، سیره منقه ظهور دلیل، و سیره کاشف از حکم شرعی. در رابطه با قسم سوم فرمودن که سیره گاهی کاشف از حکم واقعی شرعی است، که این حکم واقعی هم میتواند حکم تکلیفی باشد، مثل بنای عقلا بر تصرف در ملک غیر با احراز طیب نفس بدون اذن او، و میتواند حکم وضعی باشد، مثل بنای عقلا بر مملکیت حیازت، که شخص حیازت کننده رو مالک اون شیء حیازت شده میدانند. و قسم دوم از سیره ای که کاشف از حکم شرعی، سیره ای است که کاشف از حکم شرعی ظاهری است، مثل اینکه عقلا بنا دارن بر حجیت قول لغوی کشف میکنیم که پس شارع هم قول لغوی را حجت میداند، یا بنا دارن بر حجیت خبر ثقه کشف میکنیم که شارع هم خبر ثقه را حجت میداند. بعدشون میفرمان که این سیره‌ای که در حکم ظاهری جاری شده و میخواهد کشف بکند از حکم شرعی ظاهری، با اشکالی مواجه است که در سیره‌ای که کاشف از حکم واقعی است این اشکال نیست. سیره اگر به لحاظ حکم واقعی جاری باشد، بیانی که در دلالت تقریب گفتیم و در کاشفیت سیره گفتیم تطبیق میشه. وقتی عقلا تصرف میکنن در ملک غیر بدون اذن او و به صرف احراز طیب نفس او، خب در اینجا اگر شارع به این کار راضی نباشد، حرام بداند تصرف در ملک غیر را، اون سه بیان تطبیق میشه، گفته میشود که شارع نقض غرض کرده. اگر راضی نیست به این سیره و سکوت کرده، نقض غرض است این سکوت او، یا شارع منکر را دیده واجب بوده نهی از منکر کند، نهی از منکر نکرده، خب هم نقض غرض محال بر شارع، هم مخالفت با تکلیف. همینطور گفته میشه ظاهر حال مولا این است که پس تصرف در ملک غیر رو جایز میدونه که سکوت کرده. مشکلی در این قسم از سیره نیست که اون بیانهای گذشته تطبیق بشه و ما کشف بکنیم حکم شرعی رو. اما نسبت به سیره‌ای که در حکم ظاهری جاری است اشکال شده که اون بیان تطبیق نمی شود. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه سیره عقلا در امارات و در جایی که حکم ظاهری وجود دارد دو قسمه: یا سیره در اغراض شخصی تکوینی است، مثل اینکه شخص برای اغراض شخصی خودش به قول لغوی عقص می کند، می خواهد کلمه ای رو در کتابش استعمال کنه، معنای این کلمه رو دقیق نمی داند، به قول لغوی رجوع می کنه و قول رو از قول لغوی معنا رو عکس میکنه، در کتابش در جای مناسب این کلمه رو استعمال میکنه. در اینجا اغراض احتجاجی بین مولا و عبد مطرح نیست، غرض شخصی خودشه، میخواد مقصود خودش رو دقیق به مخاطبینش واصل کند، لذا رجوع کرده به قول لغوی و نظر لغوی رو عکس کرده. و قسم دوم این است که در اغراض احتجاجی عکس بکند به قول لغوی، یعنی بنایی باشد به لحاظ چنین اغراضی، مثل اینکه اوغلا وقتی با امر مولا مواجهن که گفته است اکرم العالم، نمی دانند که عالم شامل عالمی که قبلا متلبس به علم بوده و امروز دیگه متلبس به علم نیست می شود یا نمی شود. به قول لغوی مراجعه می کنن. اگر لغوی گفته بود که اطلاق داره عالم شامل چنین شخصی هم میشه، خب این سالها این شخص عالم بوده، الان دیگه به سبب کهولت سن تلبس به علم ندارد، ولی این همچنان عالم است. خب در این صورت این قول لغوی منجزیت دارد بر عبد و مأمور، اگر او ترک بکنه اکرام این عالم رو بعد مولا بهش احتجاج میکنه که من گفتم اکرام العالم چرا نکرده، لغوی هم که عالم رو شامل این شخص میدانست. و اگر لغوی بگوید نه اختصاص داره به متلبس، مؤذر مأمور هست نسبت به عامر، اکرام رو که ترک بکند، اگر مولا بگوید چرا ترک کردی، من نظرم این بود که این شخص هم اکرام بشه، او میگوید من به قول لغوی عمل کردم، لغوی میگفت که اطلاق نداره عالم نسبت به چنین کسی. خب ببینید این نوع اغراض اغراضی است که بین مولا و عبید، عامرین و مأمورین، اوغلا یه بنایی دارن و برای حصول این اغراض این بنا رو در بینشون تعقب پیدا کرد. شهید صدر می‌فرمان که در به لحاظ هر دو بنا این اشکال مطرح است که سکوت معصوم نمیتواند کاشف باشد از نظر او، اما نسبت به قسم اول که بنای اوغلا در اغراض شخصی تکوینی خودشون هست، خب اوغلا در این نوع اغراض وقتی بنایی دارن سکوت شارع چطور کشف بکند که شارع قول لغوی را حجت قرار داد؟ این شخص در اغراض شخصی خودش یا اوغلا در اغراض شخصی خودشون رجوع میکنن به قول لغوی و معنا را عکس میکنن، در استعمالات خودشون به کار میبرن. حالا شارع این بنا را میبیند، در مرعا و منظر او این بنا حاصل میشه، سکوت میکنه. خب شارع اگه قول لغوی رو حجت ندونه بین خودش و بین مکلفین، از این سکوتش ما نمیتونیم کشف بکنیم که شارع، یعنی سکوتش موجب نقض غرض نمیشه که ما کشف بکنیم که شارع حجت کرده. چرا؟ به خاطر اینکه او که این بنا که بر حجیت نبوده، این بنا بلاز اغراض شخصی بوده. نهایت چیزی که میشه از سکوت شارع فهمید این است که شارع حرام نکرده این که مکلفین در اغراض شخصی خودشون مراجعه بکنن به قول لغوی، اما هیچ کاشفیتی ندارد از حجیت شرعی و اینکه شارع هم قول لغوی را در اغراض خودش حجت قرار داده بر مکلفین. اما اگر بنای عقلا در مقام دوم جاری باشد، یعنی به لحاظ اغراض تشریعی و اغراضی که بین موالی و عبید جاری است، چنین بنایی وجود داشته باشد، اشکال این است که خب عقلا وقتی بنا دارند بر حجیت، حجیت به چه معناست؟ به معنای منجزیت و معذریت. خب منجزیت و معذریت از شئون مولاست. عقلا که چنین بنایی دارن معناش اینه که عامرینی که در میان عقلا هستن قول لغوی رو برای مأمورینشان حجت قرار داده اند. آمرین یه عده خاصی هستند در بین عقلا که اینها برای مأمورهای خودشون حجت قرار دادن این قول لغوی رو. و اگر بخوایم یه معنای وسیع تر بگیم، بگیم آقا نه، اصلا اختصاصی به آمرین نداره. هر عاقلی اگر در موضع آمریت قرار بگیرد، بنای عقلا اینه که قول لغوی را حجت قرار میده. چون میشه به دو شکل تصویر کرد این بنا رو، بگیم آمرین فعلی حجت قرار داده اند قول لغوی را بر مأمورینشان، یا بنا رو خیلی مبسط معنا کنیم، بگیم نه اصلا به آمرین فعلی کار نداریم. میگیم هر عاقلی رو که در نظر بگیریم، این عاقل بناش این است که اگر من هم در موضع آمریت قرار بگیرم، من هم قول لغوی را حجت اعتبار میکنم بر مأمورین خودم. خب شو میفرماید که گیرم این معنای موسع در حجیت باشد، ولی خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که آمرین عقلایی و یا هر عاقلی در موضع آمریت قول لغوی را حجت قرار داده است بر مأمورین. خب این چه ربطی دارد به شارع؟ این بنا متکفل اینه که عقلا چنین حجیتی را جعل کردن. حالا اگر شارع سکوت بکنه در قبال این بنا، اغراض شارع فوت نشده، چون محتوای این بنا هیچ نظر ندارد به اینکه شارع همچنین کاری کرده است. محتوای این بنای عقلا اینه که عقلا قول لغوی را در بین خودشان حجت قرار دادن. خب شارع این بنا رو دیده، سکوت کرده. ما از سکوت شارع چی میفهمیم؟ نهایت میفهمیم شارع هیچ من این نسبت به این جعل حجت ندارد. میگوید خیلی خب عقلا بین موالی و عبید عقلایی شما حجت میدانید قول لغوی را، این کار شما از نظر من ممنوع نیست، حجت بدانید. کشف نمی کند که شارع هم حجت کرده از قول لغوی را. چرا کشف نمی کنه؟ به خاطر اینکه اغراض شارع رو در خطر ننداخته. که ما بگیم اگر شارع سکوت کند در مقابل این بنای عقلایی، این نقض غرض است. چه نقض غرضی؟ قول لغوی رو آمرین عقلایی برای مأمورینشون حجت قرار دادن، لذا در مناسبات خودشون به قول لغوی احتجاج میکنن. اگر شارع قول لغوی رو حجت نداند، اغراضش به خطر نمیفته که بعد بگویید که نقض غرض است. یا منکری رخ نمیده به لحاظ اون احکامی که شارع دارد تا بگویید که باید شعار ورود پیدا بکنه، نهی از منکر بکنه، به همچنین ظهور حالی هم شکل نمیگیرد. نهایت اینه که شعار پذیرفته که آمرین چنین حجیتی، جهل حجیتی میتوانند بکنن بر مأمورینشان. لذا ایشون میفرماد که این اشکال در اینجا مطرح میشود و گفته میشود نمیشه اون بیانی که شما برای کاشفیت سیره از نظر معصوم مطرح کردید در اینجا تطبیق شود و ما از حجیت عقلایی کشف بکنیم حجیت شرعی رو. عقلا آن چیزی که جعل کردن در این مواقع حجیت قول لغوی بین آمرین و مأمورین عقلایی است و سکوت شارع هم کشف نمی کنه که شارع هم چنین حجیتی جعل کرد. بعد مستشکل اشکال میکنه که خب این اشکال اختصاص ندارد به حکم ظاهری، در قسم اول سیره کاشف از حکم شرعی هم هست. مگر وقتی عقلا بنا گذاشتن بر ملکیت شخصی که حیازت میکند، ملکیت شرعی رو دارن ادعا میکنن، اونجا هم ملکیت عقلایی رو دارن ادعا میکنن، یعنی بنا گذاشتن بر این که در بین خودشان شخصی که حیازت میکند بر اون مال حیازت شده ملکیت داره. خب حالا شارع اگر سکوت بکنه چطور میتونیم کشف بکنیم که شارع هم ملکیت رو جعل کرده؟ خب این اشکال عامه در احکام در سیره بر احکام واقعی هم میآید. شهید صد میفرمایند که فرق میکنه سیره ای که در احکام واقعی دارن، چون آثار مشترکی ملکیت عقلایی با ملکیت شرعی داره، شارع اگر اون ملکیت را قبول ندارد رفتار عقلا موجب می شود که احکام و اغراض شارع تفویت بشه. چرا؟ به خاطری که وقتی عقلا شخص حیازت کننده رو مالک بیدانن میگوین جایز نیست دیگران تصرف بکنن در ملک او، در این آبی که از رودخانه برداشته، جایز اگر کسی تلف بکند این مال را ضامن است. خب اگر شارع این ملکیت رو قبول نداره، حکم ترخیصی شارع داره فوت میشه در این وسط، چون وقتی عقلا میگوین جایز نیست دیگران تصرف کنن، خب شارع که جایز میداند تصرف رو چون ملکیت رو قبول نکرده، لذا این حکم ترخیصی شارع داره از بین میره. میبینه که من حکمی جعل کردم که مطلق العنان باشن مکلفین، مطلق العنان بدن رزم میده. عقلا ضامن میکنن کسی که تلف کرده این مال رو، میگن آقا ثمن این آب رو باید بدی، در حالی که شارع اگر مالک نداند این زمان برخلاف اغراض اوست، یا آقا من چنین الزامی ندارم برای این کسی که این آب رو تلف. لذا چون احکام مشترکی برای ملکیت عقلایی و ملکیت شرعی وجود دارد، عقلا وقتی بنا دارند بر ملکیت، اگر شارع ملکیت جعل نکرده باشد احکام شارع فوت میشه، اغراض شارع فوت میشه با این بنای عقلایی. اما در حجیت اینطور نیست، چون حجیت یعنی منجزیت و معذریت. خب وقتی عقلا چیزی را در بین خودشون منجز و معذر قرار دادن، کاری دیگه به شارع ندارن. قول لغوی حجت است بین آمر عقلایی و مأمور عقلایی، شارع هم داره میبینه میگه خیلی خب اینا به هم احتجاج میکنن. این منجزیت و معذریت که اغراض شارع رو از بین نمیبره. اونا مأمورها توجه دارن که وقتی میخواهند بر مولای عرفی احتجاج بکنن قول لغوی حجته، آمرها هم به این توجه دارن که قول لغوی حجت، خب بین خودشون احتجاج میکنن، این چه ربطی داره به اغراض شارع چه ربطی داره به احکام شارع؟ به خطر نمیندازه احکام شارع.
رویه رو وقتی عامل شارع هم باشه دارن، تفکیک میکنن اوغلا، میگن دو تا عامل داریم، شارع و غیر شارع.
چی؟
یعنی اوغلا در مقام عمل به معذر منجز میان موالی رو تفکیک میکنن، میگن یه موقع مولا شارعه، یه موقع مولا غیر شارعه. این رویه رو تو نسبت به شارع پیاده نمیکنن موالی و عبید و عبید.
ایشون میفرماید که اگر کسی بگوید که خب شما چرا این حجیت اوغلایی رو محدود تصویر میکنید، بگویید که شارع، بگویید که اوغلا جعل حجیت میکنند برای قول لغوی نسبت به هر آمری، حتی آن آمر اگر شارع باشد. میگویند هر آمری قول لغوی حجت است نسبت به اقراض او بر مأمور و همینطور بالعکس. خب اگر بنای عقلا اینطور باشه، سکوت شارع کش میکنه از رضا. ایشون میفرماید این جواب درست نیست، به خاطر اینکه هر مشرعی میتواند فقط در حیطه اختیارات خودش و به لحاظ اقراض خودش میتونه تشریع بکنه، نمیتونه به لحاظ اقراض و تشریعات شخص دیگر و قانونگذار دیگر تشریع کنه. اوغلا چه کارن که بیان بنا بگذارن بر این که ما میگوییم قول لغوی حتی از نظر شارع هم حجته؟ نهایت کاری که اونا میتونن بکنن اینه که بگن آقا قول لغوی از نظر ما حجته، ما اوغلا با اون معنای موسعه که عرض کردیم، ما اوغلا اینگونه ایم که اگر در مقام آمریت قرار بگیریم قول لغوی را حجت میدانیم بر مأمورمان، حتی آمر فعلی هم اگر نباشن. ما اگر آمر باشیم قول لغوی حجت است. خب شما آمر باشید قول لغوی را حجت میدانید، اما چه حقی دارید بگویید که شارع هم ما میگوییم قول لغوی را حجت کرده است؟ مگر شما میتونید در رابطه با تشریع و قانونگذاری شارع اظهار نظر بکنید؟ لذا اوغلا خودشون اختیارات خودشون رو میفهمن، پا از گلیم خودشون دراز نمی کنن که بگن ما بنا میگذاریم بر این که هر آمری حتی شارع حجت کرده از قول لغوی رو. نه، اوغلا در حیطه اختیارات خودشون که همون روابط آمر و مأمور اوغلاییست میتونن چنین حجیتی رو جلب کنن. شیخ صدر میفرماید که پاسخی که ما به این بیان داریم این است که بگوییم اوغلا درست است که سیره اونها فقط بر حجیت اوغلایی قول لغوی است، اما وقتی سیره بین اوغلا شکل میگیرد این سیره گاهی به قدری راسخ میشه در بین اوغلا که اونها از روی غفلت این سیره رو سرایت میدند به اغراض شارع و به مجالی که اصلا این سیره برای اون مجال نبوده. بله، اوغلا فقط در مجال اغراض موالی عرفی حق دارند که جعل حجیت بکنند، ولی وقتی در مواجهه با موالی و آمرین اوغلایی به این سیره عمل کردن، از روی غفلت و خطا این سیره رو به حوزه مولای حقیقی و به عرصه اغراض شارع هم میکشن. چرا؟ به خاطری که یه عمر قول لغوی رو حجت دونستن دیگه. حالا تا اکرم العالم از شارع هم میشنون شک میکنن در معنای عالم که آیا شامل منقضی عنه المبدع هم میشود یا نمیشود، سری تو ذهنشون هست بریم سراغ قول لغوی. از روی غفلت و خطا به قول لغوی مراجعه میکنند، با اینکه بین خودشون و موالیشون این حجیت رو قائلن، ولی غافل میشن و میان در اقراض و تشریعات شارع هم به این اماره عمل میکنن و این سبب میشود که اقراض شارع به خطر بیفته. لذا شارع گرچه در نگاه اول میبیند که این حجیت ربطی به حجیت او نداره، اینها بین خودشون جعل حجیت کردن، اما میبیند که اینها از روی غفلت این رو به عرصه اقراض او هم کشیده اند. خب اگر شارع قول لغوی رو قبول ندارد باید رد بکنه، همون بیان ها دوباره تطبیق میشه. نقض غرض است، نهی از منکر است، منکر و واجب نهی از منکر، یا ظاهر حال شکل میگیره در شارع. میگم آقا اینها با خطا چنین کاری میکنند و شارع اگر سکوت بکند ظاهر حالش اینه که قبول داره. ایشون قاعده، نه قاعده لطف، نه همون بیانهای گذشته. بیانهای گذشته چی بود؟ این بود که این نقض غرضه، شارع اگر سکوت بکند اغراض خودش را تفوید کرده. اینجا هم همینه، اینها اکرم العالم شارع رو که شنیدن در معنای عالم رجوع میکنن به قول لغوی، نه از باب این که بناشون عامه، نه از باب این که این بنا در اونها یه عادتی ایجاد میکنه، بر اساس این عادت بنا رو در خارج از اون حیطه‌ای که این بنا تشریع شده دارن جریان میدن و همین سبب میشه که اغراض شرعی هم به خطر بیفته. ایشون در وهله اول فرمودن که این بنا چون بر اساس عادت به خطا در اغراض شرعی هم تطبیق می شود، اغراض شارع به خطر می افته. بعد یه پله میرن بالاتر می فرمان که حتی اگر الان هم این غفلت و خطا بین عقلا حاصل نشده باشه، اما شارع می بیند که در معرض این خطا هستن عقلا، همین هم اغراض او رو به خطر میندازه. و اگر نپذیرفته باشد این حجیت رو باید مداخله کنه، اگر مداخله نکنه گفته میشه اغراض شارع به خطر میفته اگه قبول ندارد و این نقض غرض است، خلاف ظاهر است. پس در وهله دوم میفرمان که حتی اگر چنین خطا و غفلتی فعلیت هم پیدا نکرده باشد، باز بنای ما قابل، اون بیان ما قابل تطبیقه. بعد یه پله میرن بالاتر میفرمان که حتی ما میگوییم این بیان در جایی که سیره در اغراض شرعی وجود داره هم تطبیق میشه. شما اشکال کردید، گفتید آقا اگر سیره‌ای باشد که در اغراض شرعی، در اغراض شخصی تطبیق میشود، خب در اغراض شخصی دیگه سخن از حجیت نیست. او به دنبال این است که ببیند چگونه این لفظ رو استعمال کنه در امور خودش، در انتقال مقاصد خودش. لفظ عالم به چه معناست که در جای مناسب استعمال کنه؟ این چه ربطی به حجیت داره؟ آقای صدر می‌فرماید با همین بیانی که ما مطرح کردیم، حتی اگر سیره عقلا در اغراض شخصی باشه، چون در اونها عادتی ایجاد میکنه که از روی این عادت سبب میشود از روی غفلت و بدون التفات این کار رو نسبت به اغراض شارع هم انجام بدهند، این یعنی اغراض شارع به خطر می افتد با این بنای عقلا، و لذا اگر شارع قبول نداره این بنای عقلایی را باید مداخله کنه. اگر سکوت کنه همون بیان ها تطبیق میشه که شارع نقض غرض کردی، خلاف ظاهر حال شارع است، یعنی ظهور حال شکل میگیره در اینکه شارع قبول داره حجیت قول لغوی را. اگر قبول نداشت حجیت قول لغوی را در مناسبات خودش با این عقلا، خب این عقلا از باب سیره‌ای که در اغراض شخصی داشتن عادتی پیدا کردن که تا شارع هم که میگه اکرم العالم سری میرن مراجعه میکنن به قول لغوی و از لغوی معنای کلام شارع رو عکس میکنن، بدونی که توجه داشته باشن که آقا ما که احراز نکردیم که شارع قول لغوی رو حجت قرار داده. لذا این سیره ها و ارتکازات ریشه دار که سبب می شود اغراض شارع به خطر بیفته، سکوت شارع رو ظهور میده در اینکه شارع موافقه یا با همون بیان عقلی نقض غرض بر شارع محال میشه و لذا باید شارع مداخله کنه اگر قبول نداره. چی میگید شما؟ حل شد؟
چرا تعبیر رو قفلت میکنیم؟ مگه اغلا در نظرشون ظاهر حال مولا نیست که رویه احتجاجشون، رویه احتجاج مولا همه رویه احتجاج ماست؟ همونطور که تو مراحل حکم گفتیم قانونگذاری در عرف یه رویه داره که ظاهر مولا اینه که همون رویه قانونگذار عرفی رو در پی گرفته. چرا تعبیر رو قفلت میکنیم؟ میگیم اغلا غافلا نسبت میدن همین رویه رو به مولا، چون ظاهر حال در نظر اونها اینه که مولا مثل ما داره عمل میکنه.
ببینید یه بیانی محقق اصفهانی در بحث کاشفیت سیره دارد که اون بیان اینه. محقق اصفهانی میفرماید که وقتی عقلا یک بنایی دارند، شارع چون از عقلاست و رئیس العقلاست، به ماه و عاقلون هم کشف میکنیم حتما شارع هم این بنا داره. لذا اگر عقلا بنا گذاشتن بر حجیت قول لغوی، ایشون میگوید شارع هم چون من العقلا بل رئیس العقلا، او هم به ماه و عاقلون این بنا را دارد. بعد اضافه میکنه میفرماد خب حالا شاید شارع به ماهو و شارع اون التفات دارد به یک مصالح و ملاکاتی و جعلش حجیت نکرده باشه برای قول لغوی در شریعت. شما میفرماد که اگر احراز کنیم رد شارع را، یعنی ببینیم که شارع در خطابی در رفتاری رد کرده حجیت قول لغوی رو، در اینجا دیگه ما میفهمیم که شارع به ماه و شارع اون فرق داره بناش با شارع به ماه و عاقل. ولی اگر احراز نکنیم، همین عدم احراز رد کافی است که کشف بکنیم که شارع که به ماه و عاقل قبول داشت، ردی هم که به ما نرسیده، پس به ماه و شارع اون هم قبول دارد و لذا کشف بکنیم حجیت شرعی رو، که با این بیان محقق اصفهانی دیگه احراز عدم رد لازم نیست، عدم احراز رد کافی است. چرا؟ چون مبتنی بر اون مبنایی است که ایشون دارد که معتقده که شارع چون من العقلا بل رئیس هم حتما بنا این بنای عقلایی رو دارد. ولی این مبنا مورد قبول مشهور نیست، خصوصا و از جمله شایسته. اینها معتقدند که ما اساساً از باب این که شارع رد نکرده یک بنایی را کشف میکنیم نظر شارع رو، نه از باب این که شارع چون از عقلاست پس اگر دیدیم عقلا یه حکمی رو دارن حتما شارع هم آن حکم رو دارد. نه، عقلا حکم دارن، اون حکم چیه؟ حجیت قول لغوی بین خودشون. اما ما از اینکه عقلا چنین حجیتی رو جعل کردن کشف میکنیم که پس شارع هم این حجیت را جعل کرده است. ما باید ببینیم این سیره در مرعا و منظر شارع بوده و با سکوت شارع همراه شده، که اگر چنین بود با یکی از اون بیانها نقض غرض، نهی از منکر، ظاهرال کشف میکنیم پس شارع هم امضا کرده، یعنی شارع هم حکم مثل حکم عقلا را جعل کرده است. و مادامی که اون بیانها تطبیق نشن نمیتونیم ما کشف بکنیم حجیت شرعی رو. و اشکال این بود، این اشکالی که از اول این جلسه مطرح کردیم، که عقلا وقتی در اغراض شرعی، در اغراض شخصی حکمی رو دارن، اصلا حجیت در بنای عقلایی نیست که بگوییم آقا اینها یه حجیتی دارن از سکوت شارع کشف بکنیم او هم حجت. اینجا که اغراض شخصی است، اصلا اونا در مسائل مربوط به خودشون دارن عمل میکنن. در اون جایی هم که بنابر حجیت، خب بنابر حجیت قول لغوی است که بین آمرین و مأمورین عقلایی وجود دارد، اونها جعل کردن حجیت رو برای خودشون. خب جعل کردن حجیت رو برای خودشون، صرف این جعل که کشف میکنه که بس شارع هم این کار را میکند. محقق اصفهانی است که میگه اگر عقلا حکمی را به ما هم عقلا دارن، شارع هم حتما دارد. دیگران قبول ندارن این مبنا رو، اینها میگن که خب عقلا یه بنایی دارن. ما باید ببینیم اون بیانها تطبیق میشه که از سکوت شارع کشف بکنیم که شارع هم این رو دارد. اشکال این بود که نه تطبیق نمیشه. و شهید صدر میفرماید تطبیق میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اغراض شارع از روی خطا و عدم التفات عقلا به خطر میفته. عقلا بین خودشون حجیت جعل کردن، ولی این سبب میشه عادت کنن به عمل به قول لغوی و کشیده بشه بنا و سیره عقلا به حیطه احکام و اغراض شارع. اگر شارع قبول ندارد این بنا رو، باید رد کند. از عدم رد او کشف میکنیم، پس معلوم میشود که شارع هم قبول داره این بنا. خب بعد شهید صدر، من ببینم چیزی از قلم نیفتاد.
پس منادلی لازم نیست در موضوعات شرعی این سیره پیاده شده باشه، یعنی همین که ممکنه این سیرهشون بیاد تو حیطه شرعی و تو یعنی چیزایی مربوطه به شارع هم، این ردش لازم نیست.
بله، یعنی اگر عقلا اینطور نباشه که در احکام شرعی حجیتی رو بنا گذاشتن، یا حتی
مثلا همین قول لغوی لازم نیست ما بگردیم ببینیم در مسائل شرعی رجوع کردن یا نه.
بله، یعنی همین که اونها در بین خودشون حجت میدانن و بستر آماده است برای اینکه کشیده بشه به دایره اغراض شارع، همین مقدار کافی است. لذا این نکته که گفتید، حالا اینجا بگم نمیدونم الان یادم نیست یا آقای صد بعد در آینده این نکته رو بهش پرداخته یا نه، همین نکته فارق بین سیره عقلا و سیره متشرع است. در ادبیات شهید صدر سیره متشرع یعنی سیره عملی اصحاب ائمه، عقلای زمان ائمه که اصحاب ائمه مرا هم شامل می شود، سیره عملی اونها که در احکام شرعی به خبر ثقه عمل می کردن یا به قول لغوی عمل می کردن. لذا در سیره متشرعه ما همیشه نیاز داریم احراز بکنیم که این عمل در زمان شارع اتفاق افتاد. اما در ادبیات ایشون سیره عقلا هیچ نیازی ندارد به این که احراز بکنیم که عقلا در زمان شارع در احکام شرعی به خبر ثقه عمل می کردن، بلکه همین که اقتضایی در بین عقلا وجود داشته در آن زمان که این اقتضا سبب می شده که در حیطه شرعیات هم به خبر ثقه عمل کنند، همین کافی است که با عدم رد ما کشف بکنیم امضاء شرعی را و نظر موافق شرعی را. رضا شهید صدر می فرماید که از یه جهت سیره عقلا از سیره متشرعه بهتره. از چه جهت؟ از این جهت که ما دیگه نیاز نداریم به این که احراز بکنیم که یه تجسد عملی پیدا کرده و عقلا و اصحاب ائمه به خبر ثقه عمل میکردن در زمان شارع. به خبر ثقه یعنی در شریعت عمل میکرد. همین بیان مد نظر ایشونه. میفرماد گیرم عمل نمیکردن، ولی بالاخره اقتضاء عقلایی در اصحاب ائمه بوده که عمل کنن. همین اقتضاء عقلایی اغراض شارع رو به خطر میندازه، چون شارع توجه دارد که اینها امروز و فردا میان این بنا و ارتکازی که دارند رو در اغراض من و در احکام من تطبیق میدن. لذا نقض غرض، برهان نقض غرض میگوید اگر شارع قبول نداره حتما رد میکنه، از عدم ردش کشف و امضا میکنه. اما سیره متشرعه اگر بخواد اثبات بشه، نیاز هست که احراز بشه که اصحاب ائمه عمل میکردن به خبر ثقه در زمان ائمه. بعد یه وجه قوتی البته سیره متشرعه داره. ایشون میفرماد که اگر سیره متشرعه رو احراز کردیم دیگه نیاز به عدم رد نیست. سیره متشرعه کشف عینی میکنه از نظر امام علیه السلام. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نظر امام مخالف حجیت خبر ثقه بود، یه جور موقف میگرفت که اصلا در نطفه خفه بشه و این جریان در بین متشرعه شکل نگیرد. اگر این جریان در بین متشرعه شکل گرفته، حتما امام علیه السلام موافق حجیت بوده که گذاشته که این سیره بین اینها شکل بگیرد. لذا سیره متشرعه به این معنا که سیره عملی اصحاب ائمه در زمان شارع بوده، این سیره هیچ دیگه نیاز ندارد که به عدم رد زمینه بشه. شما میفهمید کشف عینی میکنه، چون اصلا این سیره معلول نظر موافق امامه. نظر موافق امام علت است برای اینکه این سیره حاصل باشد، و الا اگه نظر موافق نبود امام یه جور موقف میگرفت که این سیره شکل نگیرد. بنابراین سیره متشرعه از این جهت که به عدم رد نیاز ندارد قوی تره، ولی سیره عقلا از این جهت که نیاز نیست که احراز بکنیم که این اتفاق در زمان ائمه افتاده و اینها عمل کردن. اینها عمل نکردند به قول لغوی، ولی اقتضاء عمل چون بوده، امام علیه السلام اغراض خودش رو به سبب این اقتضاء در خطر میدیده و اگر نظر مخالفی داشته سکوت نمی کرد. از این که سکوت کرده کشف میکنی پس نظر موافق داشته. خب این حاصل مطالبی که ایشون در یه دو صفحه خورده ای اینها رو توضیح داده. بعد وارد بحث از ارکان سیره میشن که انشالله فردا بحث رو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. نه دیگه، سیره متشرعه یعنی عمل اصحاب به خبر ثقه، باید عمل اونها احراز بشه. این ادبیات حالا شاید 600 باشه، همه ایشون سیره متشرعه وقتی میگه سیره متشرعه به معنای عام، حالا یه سیره متشرعه به معنای خاص هم داره، حالا ان شاء الله توضیح میدیم.
اصحاب باید از حضرات در مورد معنای لغات و اینا پرسیدن. خب این نشون میده که خود اصحاب هم به قول لغوی اینا اطمینان نداشت.
شما الان داری اشکال صغری تو مثال میکنی. من که الان شهید صدرم الان در مقام این نیست که
بحث بکنیم که آیا در حجیت لغوی بوده چنین سیره یا نه. ایشون داره مثال میزنه، یعنی اگه فرض بکنید که اوغلا به قول لغوی عمل میکردن و شاره هم در زمان شاره هم این بوده و شاره هم رد نکرده، شما الان یه شواهدی میخواید ذکر بکنید که از این شواهد میفهمیم که اوغلا چنین بنای اون زمان نداشتن یا ائمه رد کردن، خب اون یه بحث دیگه است. ولی حالا طبق فرض ایشون برای اینکه این مثال جا داشته باشه، از بکنید اوغلا بنا داشتن که به قول لغوی عمل میکردن و اون شواهد هم نداریم. شما فهمید که همین بنای اوغلا به عرصه اقراض و احکام اشاره هم کشیده میشه، روز اقراض اشاره به خطر میفته، اشاره اگه قبول نداشت باید میگفت.
شما الان اگر اوغلا ان قفلت تصرف میدن، یعنی اشاره
امروز چندومه؟
هشتومه.
بگو شما، بگو های
اگه اشاره التفات بده دیگه اینا این کار انجام نمیدن، درسته؟
یعنی رد بکنه دیگه. بله اگه رد بکنه،
نه یعنی بهشون ما التفات بده، بگید آقا مثلا همچین کار نباید انجام
بده، یعنی رد دیگه.
این رد. بعد هر جا که احتمال غفلت بدیم یعنی ما رد نیازیم، مثلا شاره حکم میاد بیان میکنه بعد امکان داره اوغلا به اینو قیاس کنه، الان باید شاره حتما رد کنه، مثلا یه حکم برای مرد بیان میکنه بعد اوغلا میاد اینو برای زنم قیاس میکنه،
یعنی اگر قیاس کردن در مرتکز اوغلایی ریشه داره و شاره میبینه که اینها از روی غفلت میان در احکام من هم قیاس میکنن،
از اصل قیاس باید از اون مورد خاص قیاس،
اگه قیاس یعنی قیاس رو در یه مورد خاص فقط تطبیق میدن یا نه قیاس یه مجالی داره که در عرصه‌های مختلف در احکام شرعی تطبیق بشه، اگر این طوره اصل قیاس داره اغراض شاره رو به خطر میندازه،
رد کلی قیاس بس کفایت میکنه از اون مورد خاص،
رد کلی قیاس کفایت میکنه، رد کلی قیاس به شرطی که یه مورد خاص در ذهن اوغلا باز قیاسش به شکلی پررنگ نباشه که اون ادله مطلق رو منصرف داره، مثل ان الظن لا یقی من حق شیئا نشه، که چون خبر ثقه خیلی در ذهنشون قوی حجیتش به شکل قوی شکل گرفته، اصلا این نظرن رو منصرف میکنن از خبر ثقه، اینطور نباشه بله اگه اینطور نباشه رد است بس، ولی اگر بیان مطلق کافی نیست باید به طور خاص شاره نه.
اون مقام دوم که مثال برای زدن اکرم العالم، اکرم العالم که بعد حالا عالمی که من یعنی قضیه انها المبدع اون هم شامل میشه یا نه؟ اون مقام دوم اون مثالشون سیره منقه ظهور نیستش؟
مقام دوم چیه؟
همون دلیل اومده اکرم العالم، بعد حالا شک میکنیم کسی که من زال انها المبدع او هم عالم هست، چرا این سیره منقه ظهور نیست توی اون سزاد اسمی که شما از بحث
نه لغوی قولش یعنی بنایی که سامنه کنم بنایی که عمل به قول لغوی این ظهور که به عالم نمیده، میرن به قول لغوی عکس میکنن یه زنی پیدا میکنن به معنا، زنده به معنا پیدا میکنه این سیره ها در واقع
مثلا یعنی قول لغوی ظهور مثلا
بله زنده اون نقطه سیره ها که تاثیر در ظهور داره در واقع ارتکازات خود اوغلا است، اوغلا وقتی ارتکازی داشته باشه این خطاب رو که میشنون این ارتکاز سبب میشه که از خطاب این معنا رو الان معنا نفهمیدن، رفتم به لغوی مراجعه کردم تو چی میگی؟ اون میگه من میگم اینجا مطلقه، از قول اون هم یقین پیدا میکنم زن پیدا میکنم ولی این زن رو حجت میدونم عمل میکنم هم آقا ما کشف هست
منقه موضوع هم که نیست، منقه حکم دیگه، چون
کشف میکنه از حجیت شرعی دیگه، کاشف از حجیت شرعی تو